بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثات ما در پزشکی بر ترتیب علیکم السلام به ترتیب حروف الفبا بحث اگزما و یکی از اقسام اگزما که آفتاب سوختگی هست بیان می شود. آفتاب سوختگی به علت قرار گرفتن به مدت طولانی در زیر آفتاب شدید ایجاد می شود. به اصطلاح امروزی ها پیک نور آفتاب بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر می باشد. پیک بار نور، نور خورشید چون که حاوی اشعه ماوراء بنفشه، سلول‌های لایه خارجی پوست رو تخریب کرده و به عروق کوچک خونی نیز آسیب می‌رساند که در زیر پوست قرار داره. آفتاب سوختگی مراتب داره. از سوختگی جزئی شروع میشه تا تاول‌های شدید پوستی. اونایی که مکه رفته باشن، تابستونم باشه، مردا وقت مو هم نداشته باشن، اینا آج آقا پوست سرشون تاول میشه، چون نمیتونه رو سرشون بپوشینه که کفاره میاد. بله. حالا اگر کسی آفتاب سوختگی مبتلا شد چی کار باید کنه؟ 1. از نور خورشید پرهیز کنه، به سایه بره، مخصوصا تو تابستون. یعنی میگیم حسن استفاده از سایه، روایات هم حتی داریم. 2. زیر دوش آب سرد بره، زیر دوش آب سرد بره. 3. از فشار آوردن بر روی پوست سوخته شده پرهیز کنه. 4. در موارد خفیف، علیکم السلام، خوش آمد، خوش آمد، خدافش، خدافش، خوش آمد، خوش آمد. چشم، مباحثمون در آفتاب سوختگی بود. بعد مورد 3، در اقداماتی که باید هنگام آفتاب سوختگی انجام داد، فشار آوردن بر روی پوست سوخته شده باید پرهیز کرد. 4. در موارد خفیف، در موارد خفیف آفتاب سوختگی می توان روی محل سوختگی پماد لوسیون کالامین، لوسیون کالامین، کالامین بزنن، یا میتونه ماست معمولی طبیعی جای آفتاب سوختگی چیکار کنه؟ بزنه. نه تنها در طب گیاهی و اینها بیان شده، بلکه در کتابای آکادمیک علوم انگلستان هم حتی ترجمه هاش هم بیان شده که به جای لوسیون کالامین میتونی ماست معمولی هم که طبیعی باشه بزنیم. مثل دایت المعارف پزشکی خانواده دکتر فرهاد همتخا، صفحه 19 اواخر صفحه، در موارد خفیف آفتاب سوختگی می توانید روی محل سوختگی لوسیون کالامین و یا حتی ماست معمولی بمالید. من یک قیدی آوردم گفتم طبیعی باشه، یعنی هم مخمرهای ماست باشه، یک قاطی جوش شیرین و حرفا نکنید. علیکم السلام. مطلب پنجم، مطلب پنجم، در موارد شدید از آفتاب سوختگی آدم باید مراقب تاولهای پوستی باشه، به تاولهای پوستی ور نره، اینا رو نتره کنه، چون باز یه سری عوارض باکتریایی عفونتی پیش نیاد، یا به خاک و آب نخوره، آب نکشه و ضریب درمان رو طولانی نکنه. مطلب دیگه، مؤمنا بعضی از متخصصین پوست مثل دکتر دولتی متخصص پوست و مو و دکترای دیگه هم هستن در پوست، حتی زنان متخصصین از زنان مثل دکتر لیدا زیایی، مثل دکتر سیمین طلایی و مانند این، حالا یکم مثال زدم. حالا دکتر دولتی ما که متخصص پوست و موه، ایشون فرموده کرم‌های ضد آفتاب بایستی نیم ساعت قبل از رفتن به زیر آفتاب مالیده شود بر پوست، و هر سانتیمتر مربع از پوست دو گرم کرم ضد آفتاب لازم دارد. در بحث اقداماتی که باید توجه کرد، 5 مورد رو تذکر دادم. مورد ششم، بعضی از این دکترای جدید میگن اگر حالتای دردی اینها داره، میتونه از داروهای مسکن آسپرین و استامینوفن هم استفاده کنه. اینه بعضی از جدیدیانی. اگر سوختگی خیلی شدیده، حتما باید پیش متخصص پوست و مو بره، دیگه خود درمانی الکی نکنه، ضریب آسیب‌های پوستی هم زیاد نکنه. حالا حاج آقا شما چی می‌خواستی بفهمی؟ بفرما.
ما
آره، خامه سرشیه. بله. درسته، بله. خیلی این چیزایی که حاج آقا کشفش میکنن قبلش مردم انجام دادن، حتی تفلک ها مردم جایی نداشتن بگم، مثلا همی سینه به سینه گشته این علوم تجربی صحیحشون. بله، بعضیاش مثلا علم تجربی صحیح نیست، مثلا خیالات، مثلا یا همجوری نقلای این اونه بدون پایه و اساس. جلو اونا وای میسیم، یعنی جلو سنتای جاهلی وای میسیم، جلوی خیال بافی وای میسیم. اما اگر تجربیات صحیحشون رو سینه به سینه و هم گفتن، بعدم در پزشکی جدیدم دوباره تجربه کنیم، اینیم جواب مثبته، قبول میکن. مباحثه ما مؤمنا در بحث اخلاق، تربیت، تهذیب نفس، فقه شیعه، حدیث و علوم رفتاری و روانشناسی، حالا همه اینا معجونش میخواییم کنیم، یه موضوع میخواییم مباحثه کنیم که تمامی کمالات در چیه، و سومی از این رو توضیح بدم در بحث تربیت اقتصادی انسان. قال الصادق علیه السلام، بعضی روایات میگه قال الباقر علیه السلام، الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. تمامی کمالات بخوای یک جا داشته باشی و یک جا جمع کنی، شناخت آگاهانه و عمیق در دینه، دین شناس باشی، مجتهد و مرجع صالح باشی. دو، صبر و شکیبایی بر سختی هاست، بر بلاها. سوم، اندازه‌گیری صحیح در زندگی می باشد. درآمد، خرج کردن، مصرف و مانند اینها. تقدیر المعیشه. ما کل مباحث امروز ما در تقدیر المعیشه است. حالا این روایتی که اوسه شما خوندم، هم از امام صادق اومده، هم از امام باقر. یه بر سر زبونا مشهور از امام باقر. سندهای مختلفش یادداشت بفرمایید. کافی جلد یک، مال شیخ کلینی، جلد یک صفحه 32 حدیث 4. کافی جلد 5 صفحه 87 حدیث 2 که با تقدیر المعیشه داد. وسائل الشیعه طبع آل البیت جلد 17 صفحه 65 حدیث 21997 مستدرک محدث نوری جلد 13 صفحه 53 12، یعنی روایت 12 از این باب 12 خط تیره، 14723 این شماره مسلسله از اول کتاب تا اینجای کتاب، این روایت عدد شماره مسلسل، و جلد 15 همین مستدرک، و جلد 15 صفحه 263 روایت 5 خط تیره 18195. کتاب بعدی تو حف العقول صفحه 292، مثلا تابلوی نسب العینی اتاق مطالعه و تحقیق آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی اعلی الله مقامه تو مشهد، همین روایت بود به تابلو و از تحف العقول. حالا کسی که تحف العقول داره، تحف العقول صفحه 292. من دارم سند زیاد کردم برای که ببینی که هم موثقه سندن و دلالتن مطمئن. تحف العقول صفحه 292، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 500 و صفحه 255، و آخرین کتاب منیت المرید مال شهید ثانی، منیت المرید صفحه 376 آداب تعلیم و تعلم صحیح، که آقایون هم درس می‌دادن هم طلبای محترم می‌خوندن. حالا اینا تو حوزه منسوخ شده از اشتباهات ها. خب خواستم بگم مؤمنا تمام اینا سنده همون روایت. حالا روی فراز سومش بیشتر صحبت میکنم، یکم صحبت کنیم، یه روایت دیگه هم خدمتون بگم. تمام زیبایی ها بخواید داشته باشین در زیر سایه دو چیزه، یکی کنترل زبان و یکی بکارگیری عقل. حالا روایت شوستون بخونم عمو جان. الجمالو فی اللسان و الکمالو فی العقل. زیبایی در زبانته که به جا حرف بزنی، به موقع حرف بزنی، درست حرف بزنی، نرم خوب باشه آدم، خوش زبان باشه، راستگو باشه، ایجاد فتنه نکنه، با زبونش صله ارحام تقویت کنه، احسان به والدین رو تقویت کنه، خوبی ها و ارزش ها رو بیان کنه و تثبیت کنه، هرچی کار خوبیه. مؤمنا در کتب اسلامی 3000 روایت درباره زبان داریم که فقط 300 روایت از پیغمبر اکرمه. زبان خیلی مهمه. علیکم السلام. خب کمال میخوای تو دنیا و آخرت که عزت مستمر داشته باشی، عقل رو به کار بنداز. آدم با بیعقلیش شبیه کسلی و تنبلیش دنیا و آخرت خراب میشه. لذا کمال مطلوب میخوای تو دنیا و آخرت، ولی کمال و فل عقل. حالا این دوتا کلمه قصار از معصومین چند سند داره؟ سنداش مؤمن ها یاد داشت کنیم. کشف الغمه مال شیخ اربلی از علمای قدیم، جلد 2 صفحه 347، کنز الفوائد جلد 1 صفحه 200، مال مرحوم کراجکی از علمای بزرگ شیعه، 80 تا تألیف داره و پزشکی هم کتاب داره. مستدرک مال محدث نوری جلد 11 صفحه 207. بحار علامه مجلسی جلد 75 صفحه 80 حدیث 64. بحار علامه مجلسی جلد 1 صفحه 96 حدیث 49. اینایی که خوندم تا حالا مقدمتن بود. مباحثمون در بحث اخلاق و فلسفه عملی و عرفان عملی و تهذیب نفس و روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و فقه و حدیث و تربیت خود و تربیت نسل معاصر در فهم فراز سوم این روایت و تقدیر المعیشه. یادگاری بهتون میگم، بیماری های اقتصادی هم بسیتون توضیح میدم. پس تیتر بحث اول مطلب، تربیت اقتصادی انسان در سنین عمر. 1. از نوزادی تا 1 سالگی بعد از ابراز نیاز واقعی نوزاد بایستی بلا فاصله نیازش برآورده شود. چون اگر بی تفاوت باشی یا دست این دست کنی ها، عوارضی بر بچه ایجاد میشه، چه جسمن، چه روانی، چه روحی و تربیت اخلاقی، که گاهی تو آخر عمر درمان نمیشه، تو آخر عمر کودک. مطلب دوم، از 1 سالگی تا 7 سالگی. ولی در روانشناسی علوم تربیتی جدید میگن از 1 سالگی تا 6 سالگی. حالا ما بر اساس روایات شیعه میگه از 1 سالگی تا 7 سالگی به نیاز واقعی کودک با اندکی تأخیر، پرانتز باز، مثلا 4 الی 5 دقیقه پرانتز بسته، پاسخ داده شود. نیاز واقعی کودک تو در نظر بگیر، بلافاصله نیازش برآورده نکن، چند دقیقه صبر کن بعد برآورده کن. چرا؟ تا کودک بداند برای برآورده شدن خواسته و حاجتش بایستی تلاش کند و همچنین لوس و نونور بار نیاید. مطلب سوم، از 7 سالگی تا 14 سالگی دوره آموزش صحیح کودک است. ولی در روانشناسی میگن از 6 سالگی تا 12 سالگی به علوم تربیتی میگن از 6 سالگی تا 12 سالگی. ما فعلا داریم روایت اسلامی میگیم، اونا هم یه تذکری دادن. از جمله آموزش های صحیح در این سن، از جمله آموزش های صحیح در این سن 6 تا 12 یا 7 تا 14 آموزش عقل معاش است. آموزش عقل معاش با فرزند پشتکار، اعتماد به نفس، پسنداز، چگونه خرج کردن و خلاصه دارای سرمایه فرهنگی صحیح شود. مطلب چهارم، از سنین 14 تا 21 سالگی بر طبق روایات اسلامی، ولی بر طبق علوم دیگر از علوم جدیده و متداوله از 12 تا 18 سالگی. پرانتز ببن، اون روایات اسلامی هم یک روایت میتونی اونجا تو گیومه بنویسی، فعلا فعلا یکی بنویسی، مثلا تو گیومه بحار جلد 1 صفحه 96 حدیث 49 چند تا نقطه بزنین. علیکم السلام. یادداشت بفهمین روایتو. ولا یزال العقل والحمق، پیوسته عقل و حماقت یتغالبان، بر یکدیگر غلبه پیدا میکنن. علیکم السلام. علی الرجل، بر آدمی، بر انسان تا چه سنی؟ الى 18 سنه، تا سن 18 سالگی هنوز تموم نشده همش عقل و حماقت بر یکدیگر غلبه میکن، گاهی این غلبه میکن، گاهی این غلبه میکن. فاذا بلغها، انگامی که 18 سال تموم شد، غلبه علیه اکثرهما فیه، غلبه پیدا میکنه بر او هر کدومی که درش بیشتره. اگر حماقت بیشتره، حماقت غلبه میکنه، اگر عقل کاربردی بیشتره، عقل غلبه میکنه. حالا مطلب چهارم، بحث گم نکنیم، مطلب چهارم از سنین 14 تا 21 سالگی طبق روایات خودمون تو شیعه کتاب النکاح دوره، حالا یادداشت بکنم، دوره یادگیری مهارت‌های عملی در زندگی اجتماعی، لذا بایستی با فرزند مشورت کرد که تو روایت شیعه هم داریم، میگه این 7 سال سوم زندگی پسر باش مشورت کن تا شخصیت واقعی فرزند شناسایی، تثبیت، بازسازی و ساخته شود. از یا تحقیر میکنن، سرکوب میزنن، تو چه میدونی؟ تو بچه خورده چه میدونی از این حرفا؟ و حال این که دین یه چیز دیگه میگه، علمم یه چیز دیگه میگه، علم تازه یه چیزه که فهمیده، دین که سالها توضیح داده. یه مختصری هم خدمت شما گفتم. مطلب پنجم در تربیت اقتصادی انسان در سنین عمر، مطلب پنجم از سنین 18 تا 24 سالگی بر طبق علوم مختلف از جمله علوم حدیث اسلامی دوره آزمایش و خطاست، لذا بایستی با فرزند خود و یا فرزند دیگران همراهی کرد، نه حذف کرد، نه تنه زد، همراهی کرد. در چه چیزایی؟ در شناخت عیب و نقص خود، و اون بچه هم در شناخت عیب و نقص خودش، و فقط در تنهایی که با بچه خودت بودی یا با بچه مردم بودی با زبان نرم و زیبا به او تذکر بدی که دست از عیب و نقصش بردارد، از برای رفع عیوب و نواقص خودش. ما بحثمون اقتصادیه، یواشکی بهش گوش زد میکنی که این پول هدایایی که داری، عیدیایی که گرفتی، نفلش نکن، حرومش نکن، هله هوله نخور، با رفیقای الوات نگرد، یا پولتو ضایع نکن، پولتو پسنداز کن، آینده نگری داشته باز، نیازهای واقعیت ببین چیه، خرج نیاز واقعیت کن، خرجهای پوشالی برای خودت نتراش، اهل اسراف و تبذیر نباش. ببین اینا رو خصوصی باش حرف زن، نه جلوی رفقاش که احساس کنه که خورد شده و حرف حقتو گوش نده. پس مطلب پنجم هم یه مختصری توضیح دادم. مطلب ششم، از سنین 24 سالگی تا 32 سالگی بر طبق علوم مختلف دوره تثبیت کار و شغل، بایستی کار صحیح را ادامه داد تا هم خودت بدانی چه کاره ای، هم دیگران بدانن چه کاره ای که برای رفع نیاز خاصشان به شما مراجعه کنن. ای از این شاخه او شاخه نپری، یا گیج گیجک بزنی، نه خودت بفهمی چی بلدی، نه دیگران بفهمن چه تخصصی داری که بهت مراجعه کنن. مطلب هفتم، بحث گم نکنید، تربیت اقتصادی انسان در سنین عمره، این بحث گم نکنید. مطلب هفتم، از سنین 32 تا 40 سالگی دوره تجربه و پختگی، و به قول امیر المؤمنین علی علیه السلام در قرآن الحکم آمدی از علمای قرن 4 هجری قمری، بزرگترین استاد برای یک فرد، بزرگترین استاد تجربه سعیه. پس سنین 32 تا 40 سالگی دوره تجربه و پختگیه. قرآن مجید هم ببینید، اذا بلغ اشده آتیناه و علما و حکما، قبل از یوسفی نه. پس اینجا چیه مؤمنا؟ میگیم دیگه عقل حالت غلبه داره ها. خدا هم سخت میگیره، تو روایات داری میگه سنش 40 سال شد، آی ملائکه بهش سخت بگیم، چون من عقلش کامل کردم. میگم که آیت الله اکبرزاده تو کتاب الاربعینات همه روایات آورده، باز اونجا رو نگاه کن. مطلب هشتم، از سن 40 سالگی بله بله. از سن 40 سالگی دیگه الان شما که التماس دعا از هر الان هر چی میگم دیگه ما ستاره داره پرش میگیره. از سنین 40 سالگی تا 60 سالگی دوره کارآفرینی، دارم به اصطلاح فنی و اقتصادی میگم، تو بحث تجارت داخلی منطقه‌ای و جهانی دارم به این اصطلاح اقتصادی حرف میزنم، از سنین 40 تا 60 سالگی دوره کارآفرینی میباشد با داشتن اعتبار کافی به اصطلاح علوم رفتاری، به اصطلاح علم اخلاق و حدیث با داشتن عرض یعنی آبرو. رضا تو بازار میبینی از این و از این هی چک و سفته میگیره، اما شما پسر بازاری یا خود بازاری صالح میگه قبولت دارم که میبینی 2-3 میلیون جنس میبری، نه از چک میگیره نه از سفته میگیره. چرا؟ چون تو بازار اعتبار داری، اهل کلک نیستی، اهل فرار نیستی، اهل چک تقلبی نیستی، خوش حسابی. وقتی میگی این روز پول میارم، همون روز میری پولش میدی. خب معلوم شد ما اونا چی گفتن؟ پس دوره 40 تا 60 سالگی دوره چی اما؟ کارآفرینی و داشتن اعتبار کافیه. حالا هر کسی از شغل شریفی هست بسیار مومن ها؟ کارآفرینی یعنی چی؟ یعنی اون مقدار علم داری، تجربه داری، فن داری، هر کار بلدی که هستی دستت به کار میره، کار صحیح بلد، نباید با خود نگه داری کنس بازی داری مال خودمه بیشگی نمیدم، نکنه همه اطلاعاتم هم بره به دیگری دیگه خودم فردا چی بگم، نه اینا خیالات واهیه. نه باید نفر تربیت کنی، چه از زن بچه، چه از فامیل، چه همسایه، چه همکارا، هرچی دوسته باید این کار صحیح تو از و فوت فن کارو به دیگری یاد بدی، برات واجب اخلاقیه، واجب صنایع مختلف هم هست، واجب علوم رفتاری و علوم تربیتی هم و علوم اقتصادی هم هست. میگیم دوره کارآفرینی، هم باید کار بلد باشه، هم فوت فن کار بلد باشه، هم نفر درست کنه. این مملکت اسلامی مخصوصا شیعه نفر میخواد، نفر بریم از خارجی بیاریم، نفر میخواییم مؤمنا. تو بحثای حوزه شیعه هم ما نفر میخواییم، ما مشتری سالم مرجع سالم میخواییم، بریم از قرباشر مشتری مرجع وارد کنیم، خیلی تخم مرغه. اینجا باید تو خود حوزه‌های شیعه نفر درست شه. اقتصاد اسلامی میخوای، بانکداری اسلامی میخوای، آمار اسلامی میخوای، آموزش و پرورش اسلامی میخوای، دانشگاه واقعا اسلامی میخوای. باید از خود شیعه نفر درست کنی، هیچ راه دیگه نداره. پس اونایی که اوج گرفتن، از بودجه شیعه مصرف کردن، علوم مختلف یاد گرفتن، تجربیات صحیح در طول عمرشون و استخدامشون و مانند اونها یاد گرفتن، دوره کارآفرینی 40 سالگی تا 60 سالگی باید نفر درست کنه که هر اتفاقی برای خودش افتاد نفر باشه. عین بچهای جبهه، اگر پرچمی از دست سرداری افتاد، سردار دیگه این پرچم اسلام بلند کنه، نه اینکه این سنگر فرو بریزه فقط یک سردار داشته باشه. بله آدم نباید مقام پرست یا شهرت طلب باشه. هنوز بندگان خدای متخصص متعهد از حوزه و دانشگاه هنوز زنده است، زود کرکوری بخونه دلخ کنه، میتونم صحب کنم چه خبر؟ صحب کن یوش یوش، زود ادعا نکنه، زود فیگور نگیره، زود دفتر دستک و تابلو و کتاب و سقایش چاب نکنه، میتونم صحب کنم همون صحب کن، رعایت ادب کن. این بزرگان هستن لام تا کام حرف نزن، ولی ذریب تجربه و علم خودتو بالا ببر، نفر درست کن. تصادف هم بودیم، اگر خدا خواست بعدن حرف بزن، اگر خدا نخواست دهنت زیب داشته باشه. تا وقتی که مدرسین صالح هستن، مجتهدین صالح هستن، متخصصین صالح متعهد هستن، شاگرد دیگه دلخ نمی کنه، همین دندون و جگرم زد کارهای صحیحش انجام بدن، هر کاری داره. اما که بیاد دفتر دستک رو اینا بزنه، اینا غلطا، اینا شهرت طلبی و جاه طلبی و مقام پرستیه. هر کسی زود عمل کنه، زود فیگور بگیره، زمین خورده و تا آخر عمر نمیتونه سر بلند کنه. من تجربه دارم، نمیخوام اسم ببرم، پشت بعضی مرده زنده حرف بزنم، هم در نجف بودم اونا، هم تو قم، هم تو مشهد. هر کسی که زود ادعای مرجعیت کرده یا زود ادعای تخصص متعهدانه کرده، زمین خورده، تا آخر عمرم نتونست سر بلند کنه، ولو بارها و از همه بیشترم هم کتاب بنویسه. قصدم سر تواضع ها، این تواضع خیلی مهمه، حواستون مؤمنا خیلی باشه. این مطلب هشتم، یه مقدار توضیح اخلاقی هم داد. مطلب نهم، از 60 سالگی تا 70 سالگی دوره، این خیلی مهمه، دوره انتقال مهارت های زندگی و شغلی به دیگرانه. مهارت ها حالا اکثر مردم مؤمنا چه تو محیط کارگاه های خصوصی، چه تو محیط کارگاه دولتی، چه تو محیط فامیلی و عشیره‌ای و خانوادگی، اکثر مردم با هر دین و مذهبی، حتی مسلمانان، خیال میکنن این پیرمرد و پیرزنای 60-70 ساله تو کارشون دخالت میکنن، خیال میکنن اینا مانع پیشرفتن. این از اشتباهات مشهوره در بین مسلمانان و غیر مسلمانان. در تخصصی علوم مختلف چی گفته؟ دوستتون گفت دوره انتقال مهارت‌های عملیه که با کمترین هزینه در کمترین زمان بهترین نوآوری، خلاقیت، سوددهی، بهره‌وری داشته باشیم و اصل سرمایه محفوظ بمونه، سود حاصل از تجارت صحیح هم داشته باشیم. بعد میگن اینا، لذا تو رو آیات شیعه داریم، از تجربیات و مهارت‌های سعی دیگران حسن استفاده کن. اول خوب گوش بده، اینا رو یاد بگیر، بعد عمل کن. این پیر مردها و پیر زنها محتاج من تو نیستن، من محتاج تجربه سعی و مهارت‌های او هم. تو ظاهر رو نبین که چهار ستون بدنش مثلا طاقت نداره، ضعف داره، یا استخونا کم کم پوک شده زود میشکنه، یا مثلا نیرو ندارم، یکم لکنت زبان دارم، یا مثلا چشمام یکم کمسو شده اینجوری میخوام نگاه کنم، یا یکم گوشم سنگین شده اینجوری میکنم. نه خیال کنین این 60-70 ساله ها خنگم، نه اینجور نی، بسیار با تجربه و دانا هستم. کسی که سنش کمتره، یکیشم خودم، کسی که سنش کمتره چی مؤمنا؟ خوب گوش بده مؤمنا، گاهی ممکنه 10-20 سال از عمرت بگذره تا این یک کلمه تجربه صحیح و مهارت صحیحی که 60-70 ساله تو یک دقیقه بهت میگه تازه بخوای بفهمی. اینا معلوم شد مؤمنا چی میگن؟ پس نسبت به بزرگترهای فامیلت یا بزرگترهای دیگران ببین پیغمبر اکرم چی میفرماید، وقرو کبارکم. یه بار بحث رفتار عملیه، میگیم با بزرگتر خودت با وقار رفتار کن. وقار فرهنگی چیه؟ خوب گوش بدی، علم و تجربه و مهارتشو در کارهای صحیح خوب یاد بگیر، اگر نه باید بخشی از سرمایه خود بره که عمرته، که جوانیته، بره تا بعد این تجربه یا این مهارت بخوای بفهمی تا بعد عمل کنی. ای که میخواد تو یک دقیقه بهت بفهمونه، همینجا خوب گوش بده، خود محور و خودبین نباش، مغرور نباش، بعد از همین آلا به کار ببند. لذا تو روایات شیعه داریم، خیر و شبانکم من تمسک به کهولکم، بهترین جواناتون جوانایی هستند که تمسک به مسنها کنن، میان سالگان، کهن سالگان. تمسک یعنی چی؟ یعنی علم، تجربه، مهارت و آینده نگری صحیح و مواظبت از دینت و عافیت. شما این سنین رو ببینید چقدر مواظب خودشونم یاد بگیرم، بی گدار باب نزنید. پس از سنین 60 تا 70 سالگی دوره انتقال مهارت‌های زندگی و شغلی به دیگرانه. به کهول کم با هد و چشم تمسک با تشبث فرق میکنه، با تشبث فرق میکنه، با اعتصام فرق میکنه. اخذ محکم، گرچه احتمال عقلی گسستن هست ولی اخذ شما محکمه، یعنی بزرگ هر فامیلی باشه، بزرگ هر منطقه‌ای باشه، فرق چه بزرگ سنی، چه بزرگ علمی، چه بزرگ اخلاقی، چه تربیتی، هر که هر رشته تخصصی داره، هر جا میره درس میکنه، تو هر پژوهشکده‌ای که هست، تو هر مرکز تحقیقی که هست، تصاف همونی مؤمنان اونجا همش گوش باش. اگر علکی از خودت بگی، خیلی از تجربیات و مهارت ها از دستت میره به خاطر علکی حرف زدن و وقت کلاس رو گرفتن، خیلی از دستت میره و دیگه ممکنه تا آخر عام به دستت نیاد. گاهی میبینی اصلا اون کتاب رو نداری و یا کتاب نایاب شده به دستت نمیرسه. مطلب دهم، از سنین 70 تا 80 سالگی دوره نظارت دقیق بر امور و کارهای خود و دیگران است. آنان اکثر مردم نیست خیال میکنن مثلا 70 تا 80 سالگی خیال میکنه مثلا جاسوسه یا مثلا چشچرونه، یا حاج آقا از ریش سفیدش یا از پیر و پاترش خجالت نمیشه، بازم چشماشو تلسکوپ کرده به خیال میکنه مثلا این چشچرونه مثلا، یا مثلا سخنچینی کنه، اینجوری نیست مؤمن. قدرت خدا تو این سن از چرخه زندگی ها، تو چرخه های حیاتی انسان، دوره نظارت دقیقه هم بر کارهای خودش هم بر کارهای دیگران، میخواد با کمترین مطلب صحیح بیشترین بازده داشته باشه، چون حالا یقین داره چقدر عمر ارزش داره، چقدر عافیت ارزش داره، چقدر امنیت ارزش داره، واقعا میدونه. حالا من و شما همجور حساب احتمالاتی یه چیز میده، این سنین پایانی عمر حاجقا نیست، ارزش واقعی عافیت، امنیت، عزت، آبرو، غیرت، عفت، ناموس، واقعا میدونه ها. اولاد این که میبینی یکم دیر و زود میشه ها، نمیخواد زن و بچهش نوکریش کنن، نه اینه نمیخواد، این میخواد زن و بچهش یکم دیر و زود شد ناراحت از اینه به اینا آسیب نرسیده باشه، کوچکتنی آسیب نمیخواد به اینا برسه، همش میخواد اینا تو خوش و خرمی باشن، عافیت و عزت اینا محفوظ. ولی مردم برداشتشون برعکسه، خیال میکنن این میخواد نقنقوه چشجرونه، این چیزا تو ذهنهای مردم از اینا میاد. رضا دیدی قرقرای عروس داماده رو؟ من اکثرا دیدم خیالاته، وقتی یکم باهاشون صحبت کردم اکثرشون خیالات، خیال میکنم اصلا پدرزنه، مادرزنه، پدرشوهره، مادرشوهره، اصلا یا بزرگترهای فامیل، مادر بزرگ، آقا بزرگ، عمه بزرگ، عمو بزرگ، دایی بزرگ، خاله بزرگ، همه اینا داره دخالت میکنه. باید که اگه قشنگ بشینه خوب گوش بده میبینه این داره یه چیزایی میگه اندازه علم خودش، فهم خودش، تجربه خودش، داره یک راهکارا و مهارتهای صحیح داره میگه، نظارت دقیق هم داره، نمیخواد این نوه و نتیجه و نبیره و ندیده، نمیخواد این نسلش هیچ آسیبی ببینه. دیگه ما از یک بقبقوی کبوتر که کمتر نیست، هم هر حیوانی از نسل خودش دفاع میکنه، از حریم خودش دفاع میکنه، پس هر شخصی هم چی از نسل خودش مراقبت ویژه میکنه، این مراقبت ویژه است نه دخالت ویژه، معلوم شد مؤمنا. مطلب 11، از سنین 80 به بعد، از سنین 80 سالگی به بعد دوره نقاهت، دوره نقاهت زندگی به اصطلاح علوم جدید ها و التماس دعا، یعنی قبل از اینکه کسی برای ما فاتحه بخونه خودم برای خودم فاتحه میخونم. این به علوم مؤمنات جدید، خب این به علوم جدید گفتم، اما به علوم اسلامی مؤمنات در عقاید، در علم حدیث، در قرآن، نه اینجور نیست. انسان میتونه الالعبد زنده باشه مگر خدا بخواد که بمیره، و عمرهای طولانی هم داشته باشه، همه چیزش هم سالم باشه و بتونه کارآفرینی کنه، بتونه تجربیات صحیحش در اختیار دیگران بذاره، میتونه نظارت دقیق کنه. خب معلومه مؤمنا؟ خب از کجا میگی؟ بفرما. این حضرت نوح 950 سال عام کرد، 500 سال تبلیغ. حالا من جزقلی فسقلی چی میگم؟ یه اعظام مبلغ میخوام برم 5 سال تبلیغ. 5 سال چه قرقر و پف پف میکنن بعضی ها، حتی خسته شدیم تا که ما بعد آواره باشیم، شهر بده از ما مظلومتر کسی پیدا میشه؟ این اینا چه که دیگه هم بعد سختی داره. علا عینی افضل الاعمال احمزها. اما خودت مقایسه کن با حضرت نوح، آدم خجالت میشه، عرقش میشه. او 500 سال تبلیغ کرد، پس ها فهمیدی مؤمنا اینقدر پف پف و قلقل و نقنق هم نکن. حالا ما 5 سال گرفتیم مؤمنا، اصلا قابل قیاس نیست. همجور بیار الیاس پیغمبر اکرم از پیامبران الهی، ادریس فضانورد از انبیاء الهی زندن ها، حضرت خضر، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت امام زمان 1443 سال با امسال، بفهم وقتی هم که ظهور کنه در سن بین 30-40 سالگی ظهور میکنه، صفا کردی این جسمش، این روانش، این اخلاقش، این تربیتش، این ادبش، این فرهنگ صحیحش، این غیرتش، این عفتش، غیرت الله، سلطان الاسلام. دیدی مؤمنا؟ من فقط این شماره 11 رو تیپ علوم مختلف متداول گفتم از داخل و خارج کشور، اما از نظر اسلامی به مف 11 نمیارزه، چون وقتی مراجعه با آیات و روایات میکنی و اعمال این خوبان از انبیاء و مرسلین و این اوصیای بی خوبی رؤوفی از جمله امام زمان نگاه میکنی، ببینی اینا به اذن خدا اگر بخواد الالعبد زندن، مگر خدا بخواد اینا وقت وقتش مرحوم بشن یا در موعد مقرر به یکی از اسباب شهید بشن. تصاب فهمدی؟ این یک مختصر تربیت انسان در سنین عمرش از دیدگاه اقتصادی، هم فراز سومه اون روایت توضیح دادم، هم در واقع یک نیمچه درس خارجه بر کل مکاسبیه که در دوره سطح و در درس خارج میخونی. این یادگاری از بچه یک گوشه ذهنتون باشه، هیچ جا خدمت شما از این چیزا نمیگن. حالا آیا بیماریای جسمی که داریم، بیماریای روانی داریم، بیماریای روحی داریم، تربیتی فرهنگی، آیا بیماریای اقتصادی هم داریم؟ بله. الان تیتر بحث بزنیم، این مباحثه هم کنیم تموم شه بره. بیماری های اقتصادی. یک، بیماری عدم عقل معاش، مساویس با این ریاضی یه مساوی جلوش بذار، مساویس با. بعضی متخصصین میگن دیابت معاش، اند شیرین زندگی، به زبون شیرین میاد ولی عوارض تلخ و ناگواری داره. یه مساوی جلوش بذارین، مساویس با. ضعف معاش، دقت عقلی و علمی که میکنی و تحقیقات آیات و روایات میبینی این ضعف معاش داره، بنویسین ضعف معاش. من تو شاخه‌های مختلف علوم بردمتون، سه واژه گفتم. ضعف معاش حاج آقا یعنی چی؟ همینی که میگی با سه واژه اصطلاح توضیح دادیم. یعنی پرکار بودن، پرکار بدون برنامه صحیح، پرکار بدون برنامه صحیح. ببین بیش فعالی کودکان یا بیش فعالی بزرگان نداره، نه عارضتن نه ژنتیکن، بلکه برنامه نداره. ببخشید لفظم بد میشه، ببخش. بعضی از دانشجوها، بعضی از طلبها و بعضیا کار زیاد میکنن، برنامه نداره که مثلا از کجا به کجا خط کنه مطالعهش رو، تحقیقش رو، پژوهشش رو، درسش رو، حالا هرچی. آدم پرکاریه اما چون بدون برنامه هست ها، این عقل معاش نداره تو بعد اقتصاد، عقل معاش نداره تو بعد فرهنگ، تربیت، اخلاق، درس. گرفتین مؤمنات چی میگم؟ ببینید 5 6 تا درس خونه، یه روز دیگه میبینید 2 ماه گذشته یه درس هم نمیخونه. اینه میگیم پرکاره بدون برنامه صحیح. مثلا میبینی 2 هفته هر روز 4 تا نوار درسی گوش میده، میبینی 4 ماه گذشته یه نوار درسی هم گوش نمیده. حرفام دقت کن، حالا تو بحث اقتصادی چی میگیم؟ عموجان بیماری عدم عقل معاش، پرکاره بدون برنامه صحیح. بیماری دوم همون بالایی ها، یعنی کار زیاد و مصرف نادرست، همون شماره 1. یعنی دو تا یعنی گفتم، یعنی دوم یعنی کار زیاد و مصرف نادرست. شماره دوم از بیماری ها که تو جامعه خیلی رواج داره، کل بشر ها، حتی تو ایران، بیماری تجملی نمایشی. بیماری تجملی نمایشی، فکر نمی کنه، عقلش هم به کار نمی دازه، مشورت صحیح هم نمی کنه، خیال بافی می کنه و تشدید خیالات، او که تو روانشناسی میگی بیماری مالی خولیا. حالا تو بعد اقتصادی میگیم بیماری تجملی نمایشی، اینجوری روزا خواهش تو ذهنش خیال بافی میکنه که در کمترین زمان، توضیحش اینه که در کمترین زمان بیشترین درآمد داشته باشه، در کمترین زمان بیشترین درآمد داشته باشه. یه مرتبه گرون فروشی میکنه، یه مرتبه زیر میزی میگیره، یه مرتبه جنس بانجل و غیر بانجل قشه تو معامله میکنه، یه مرتبه چک برگشتی و چک تقلبی میکنه، یه مرتبه احتکار میکنه، تا میرسه به قماربازی و رباخالی و پرسانت و بفهم. تو خیالات میگه در کمترین زمان بیشترین درآمد داشته باشم. به چی بیماری مبتلاست؟ به بیماری تجملی نمایشی. میخواد از راه‌های مختلف شیطنت و بعضن حرام کسب درآمد کنه و مصرف حرام کنه. و حالا فیگور هم میگیره، فیگور برای این، برای این، برای این، برای این، فامیل و غیر فامیل، همکار و غیر همکار، بیریز به پاشای الکی داره. لذا ضریب اسراف در قشر متوسط اجتماع و قشر فقیر که خواهش تربیت نکرده به مراتب بریز به پاشاشون بیشتر از پول دارست. ولی باز شخصی برو تحقیق کن، به حرف هم میفهم. سقف خونش ایزوگام نداره، خواهش اینقدر به این در اونده از داره اینقدر ویدیو قرضی خریده گوشه کنه باشه. اینه که میگم واقعیت دارم، نمیخوام اسمای مکانه رو برم، توهین به خوباشون نشه. توی قسمت این کار یکی دوتا نیست مؤمنا، هرچی دوست مثال زنم. میبینی خونه اجاره ای رفته، رنگش به دلم نمیاد. بابا خونه اجاره ای، خونه خود نیست، دلت حاجا رنگش به دلم نمیچسب. یعنی 500,000 تومان خرج رنگش میکنه. خب بابا جون تو که یه سال دو سال دیگه میخواد پاشی، یه خرجای الکی میکنه. حساب فهمیدی مؤمنا؟ همینقدر که تمیز بس داری. خب چیکار به رنگش داری یا رنگ روغنش داری؟ تو زندگی کن برو. ولی مؤمنا چی؟ هی قرض رو قرض، هی قرض رو قرض، هی التماس از این، التماس از این، از این قرض الحسنه، خرجه علکی، خرجه راستکی نداشتی قرض کنی اشکال نداره. واسه آموزش سعی خودت و زن بچه، خدا نکرده مریضم، اما اینا اب نداره مؤمنا. اما علکی که یکم واسهتون مثال زنم، حالا اکثر مرجان خرجشون علکی، قرضای علکی، وامای علکی، بعد اصلا تو خیابونم راه میره شما اگه دقت کنی اکثرا میبینی هاجواجن، گیجمنگن. حساب فهمیدی مؤمنا؟ خودشون برای خودشون گرفتاری درست میکنن. خب عزیز من پولدار شدی، حالا برو یه دونه پراید 6 میلیون بخره. مثلا اینا این پراید داره، اون نمیدونم پیکان داره، تو خیال بافی میکنه. حالا 1 میلیون داره. اینقدر اینوری من خودشون میره پراید قرضی میگیره. خب عزیز من نقدی میخریدی 6 میلیون. چرا قرضی بخری 8 میلیون؟ یکم دندون رو جگر بذار، دست از بیماری تجملی نمایشیت بردار، اون 2 میلیون اضافه که میخوای بگی غریبه ها کوفت کنن، اون 2 میلیونو خودت و زن بچه نوشت جان کن. دیدی مؤمنا؟ به خاطر این بیماری تجملی اکثر چیزاشون همینا. مثلا رفته خونه این فامیل یا خونه این همکار، اینه پردش ایجوریه، فردا میاد پرده خونش عوض بود. خب بابا جون پرده 20,000 تومان مثل من تو خوب بده، 700,000 تومان میره پول پرده بده که کلاوشش اینجوری باشه، ایجاد اینجوری باشه. بابا داشتی خرج کن، وقتی نداری خونه اجاره یا رهنی هم هستی چرا که خودت رو در دیوار میذاری مثل پرنده تو قفس؟ هی ضریبه گرفتاری و درگیری ذهنیت بیشتر میکنی، ضریبه قرض و وامت بیشتر میکنی، به خاطر این بیماریه، بیماری تجملی نمایشیه که خدا لعنت کنه این کاپیتالیسم و سرمایه‌داری غربو خیلی ترویج میکنه در بین مردم این بیماریا، و مردم خیال میکنن مدرنیته است، خیال میکنن روشن فکریه، خیال میکنن عزته، خیال میکنن براشون آبرو میاره. و حال اینکه بیماری تجملی نمایشی همیشه انسان رو تو بعد اقتصادی عقب نگه میداره و همیشه انسان، ذهن انسان رو در تشویش فکر نگه میداره. چرا زندگی خیالی نمایشی کنی؟ گرفتین مؤمنا چی گفتن؟ اینم یک کلمه. بیماری سوم در بیماری های اقتصادی، بیماری رفتار معیوب. این دیگه چیه؟ بازم خدا لعنت کنه دشمن های اسلامو، میخوان مردم موش صفت بار بیان، درآمد و پسنداز و اینا رو اینقدر تلمبار میکنه، نسبت به خودش هم بخیله، نسبت به دیگران هم بخیله، فقط این موش تلمبار میکنه، وقتی هم که عشقش میکشه فقط میشماره، باز خسته میشه شماردن دوباره میذاره تو گاو صندوق درش میبرد. یعنی موش صفت. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ بیماری رفتار معیوب، به اصطلاح عامیانه موش صفت. توضیح انباشته سرمایه یا پول بدون مصرف صحیح، یعنی نسبت به خودش هم بخیله تا چه برسه سن بچه و دیگر، و بدون کارآفرینی، یعنی بچه های خودش یا بچه های مردم هم ابزار کار صحیح دستشون نمیده، پول داره اما سخاوت نداره، انفاق نداره، ایثار نداره. کنس شح مطاعن، شح مطاعن. اینجا یهودی صفتیه، خودمحوریه در داشتن توان مالیه، چون ما بحثم اقتصادی. خب عزیز من نه نسبت به خودت کنس باش، نیازهای واقعیتو برآورده کن، نه نسبت به زن بچه نه اولاد مردم، کارآفرینی کن. کارآفرینی میخوای هم باید آموزش صحیح بدی، هم باید ابزار قدرت دستش بذاری. میشه طلبه ما بدون کتاب و بدون دفتر و بدون قلم و بدون کیف و اینا، بعد بگیم همه چیزا هم خوب یاد بگیر، هیچ وقت هم یادت نره سر امتحان هم نمره خوب بگیر، میشه هم ابزار قدرت باید دستش بدی، هم آموزش صحیح باشه هم اینا باید دستش باشه. نداره باید کمک مالی کنی، بلد واجبه. اگر رفتار معیوب باشه تلمبار هزینه است تو سیاست نرینا. مثلا یکی دو میلیارد نمیدونم هزینه واسه دانشگاه فلان، بعد حالا مثلا سینه چی هم یه تخته واید برد و یه دوتا ماجیک و نمیدونم دور بعد هم سلف سرویس به یه رخشی بخونه لباس تو بشوره، این 2 میلیارد تومنه. مسائل آموزشی یا کمک آموزشی باید بخری، نمیشه که طلبای ما از دنیا عقب باشن. طلب ما داخل و خارج کشور اگر میره تبلیغ نباید از درس‌های روزمره حوزه عقب باشه. شما اینجا هم آموزش کامپیوتر رایانه بهش بده، هم اینترنت داخلی داشته باش، که اگر این طلبه صالح ما این دهستان این شهرستان اون نمیدونم داخل و خارج کشور رفت قصه درساش نخونه، هر روز درس همون روزه بتونه گوش کنه. نمیگیم اینترنت داخلی تصادف همونی مؤمنا، خب این دیگه جوش درساش نمیزنه، 100 سال هم بره تبلیغ درس عقب نمونه، بعدم امتحان میده. امتحانات الکترونیکی داریم مؤمنا، تصادف همونی مؤمنا. آموزش های صوتی داریم، اصلا صوتی تصویری داریم با اینترنت داخلی مؤمنا. شما هر جای ایران برو تبلیغ، حالا فرض کن ساعت 9 تا 10 مباحثه ما مثلا دارم میگم، خب حالا شما هر جای کره زمین باشین لپتاپت رو باز میکنین ساعت 9 تا 10 پخش مستقیم، این دیگه قصه امتحان میخوریم در درسات عقب بمونیم، تشویش فکر نمیگیریم. شما تو هم ده کره برید ولی دهاتی که برق و آب و گاز و اینا هیچی هم نره، تو وقتی لپتاپ داری شارژر هم داره ماهواره که رو کره زمین داره میچرخه. رسول مؤمنا چی میگم ها؟ شما اونجا که هستی وصل میشی به این تلفن همراهت، علیکم السلام، مستقیما درس رو گوش میکنی بدون دلهره. خواستم بگم اینها هم یک کم یادگاری یه چیزی گفتم، حالا این سخته واسه مردم، گاهی ممکنه مثلا خودکارای مدلای جدید باشه، حالا نمیخوام اسم ببرم. خب اینجا میزنی هم صوتی هم تصویری، هم خود طرف رو میبینی هم بقیه افرادی که نشستن سر دست، و خودت هم احساس می‌کنی قشنگ تو همون کلاسی. سه بعدی تصویر، شما خیلی می‌کنی تو خود کلاسی، احساس غریبی نمی‌کنی، احساس تنهایی نمی‌کنی، احساس ضایع شدن نمی‌کنی که جیز و پر بزنی که این مأموریت تبلیغی تموم شه بدوی بیه مشهد. شما هر روز احساس می‌کنی تو خود کلاسی. ببین مؤمنا اینا هزینه می‌خواد یا نه؟ بله که هزینه می‌خواد. اما اگر بعضی افراد دستشون پول باشه، خب راهکار اجرایی بلد نباشه، رفتارش هم معیوب باشه، هی بخواد فیگور جلوی اینو بگیره، بله هزینه های ما اینقدر، بله اینقدرم فلان اینقدر، خب چی مصرف صحیح کردی، بازدهی صحیح داشت، نفر درست کردی، آرامش فکری برای افراد آوردی، دیدی مؤمنا صرف این که پول باشه انباشت پول باشه، اما اینایی که گفتم نباشه خب چه به درد میخوره؟ این میشه چی همه جون؟ بیماری رفتار معیوب. تو سیاست نر اینا، بحث علمی دارم. خب اینا مؤمنا تا اینجا. چهارم، بیماری تفکر راحت طلبانه بدون فعالیت و کار. بیماری تفکر راحت طلبانه بدون فعالیت و کار. چند تا مثال به اینا زدم، مثل زد و بند، مثل ربا، مثل قمار، مثل همین اخیراً 3-4 روز نمیشه مؤمنا، همین اخیراً شما روزنامه شهرداری مشهد بردارین، روزنامه شهر آرا مرکز چاپ و ایناش هم میخواییم، اول بلوار کشوری به کشوری 4 نرسیده، میدم روزنامه شهر آرا تابلو اعلانات هم بیرون این روزنامه که تولید میکنن هست، نمیخواد بخری، نگاه کن تو تابلو اعلانات. تو همین چند روز اخیر روزنامه شهر آرا آقای دکتر نون، یه نون گنده نوشته، اسم دکتر هم ننوشته، 24 سالش، یکی از دکترهای مشهور مشهد هم هست به ما ربطی نده، با زد و بند حاج آقا زمینای علکی با جعل سند میلیاردی قورت میده. بفهمه این چه بیماری داره؟ ما داریم بحث علمی میکنیم. خب بیماری تفکر راحت طلبانه بدون فعالیت و کار صحیح، حالی پول باد آورده. این بدبختی آنها تو جامعه رواج پیدا کرد. به اصطلاح عامیانه بخوام صد حرف بزنم، بسم الله بسم الله بسم الله ریز ریزه تفلک جمع میکنه، ولی یه دوز ناقلای یه قاسمی با یک یا شیطان یا آمریکا کل مال اینو بلند میکنه. خوش انسان بنده های خدا زحمت کشه تو اینجوری تک میزنی. شماره پنجم آخر مباحثمونه، همین پنجمیه بخونم ببین تو اجتماع چقدر فساد هست که برمیگرده به این بیماری پنجم اقتصادی. پنجم بیماری کمبود درآمد، بیماری کمبود درآمد و رفتن دنبالش اضافه کنید و رفتن به آسیب‌های اجتماعی. من به اصطلاح علوم مختلف گفتم، به اصطلاح روایات شیعه یعنی چی؟ تو پرانتز جلوش بنویس. و به اصطلاح روایات شیعه فقرا و مساکین اگر صبر بر فقرشان نکنند و بخواهند از راه‌های غیر قانونی و غیر شرعی درآمد کسب کنند. پرانتز ببندین مؤمنا. حالا این بیماری پنجم که توضیح خدمتون دادم، شما ببین چقدر آسیبای اجتماعی زیاد کرده. حالا توی یه گیومه واس کنین، یک کم از آسیبای اجتماعی وسطتون میگم، دیگه خیلی هاشی نمیگم. شما ببینید الان تو سطح اجتماع کل کره زمین از جمله داخل این کشور، بزهکاری، تکدیگری تو خیابون و کوچه و کنار مسجد، اینا تکدیگری، روحیه گداپروری، ناموس فروشی، نمیتونم توضیح بدم خیلی زشته، تن فروشی، دین فروشی. در این چند ماه اخیر چقدر دین فروشی کردم. ضروریات اسلام زیر پا گذاشتم. یکی از ضروریات اسلام ولایت، یکی از ضروریات اسلام امنیت اجتماع مسلمانانه، یکی از ضروریات اسلام حفظ ثغور المسلمینه، حفظ مرزاست. خب دین فروشی ببین چقدر شایع شد این چند ماه اخیر با بلوفای سیاسی. به خاطر همین دزدی، غصب، غضب و خشونت بیجا، فرزند فروشی، قاچاق، سیگار، مواد افیونی، قرصای روان برگردان، انواع قاچاقای کالا، اینا ببین همجا چند تا نقطه بذار. دیدیم مؤمنا یک بیماری پنجم که همه کره زمین شایعه، اینجا هم شایعه، بیش از دو سوم مردم زیر خط فقرن، اگر صبر بر فقر نکنه، بخواد از راه‌های غیر قانونی و شرعی درآمد کسب کنه، این ناهنجاری‌های اجتماعی زیاد میشه و آسیب‌های فردی و اجتماعی زیاد میشه. دیدین مؤمنا با ولایت بودن خیر دنیا و آخرت من و شماست. یکم از کلمات ائمه اطهار اول مباحثه، یکم وسطا، یکم آخرم توضیح دادم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.